بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض کردیم که تعریفی بود که مطرح شد به عنوان تعریف مشهور از علم و اصول و به اون تعریف اشکالاتی وارد شد، از جمله خود مرحوم آخوند در کفایه ایراداتی وارد کردن برای اینکه اون اشکالات و ایرادات نباشه در تعریف. ایشون یه تعریف جدیدی مطرح فرمودن خودشون در کفایه، می‌فرمایند هو صناعتون یعرف به القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام. هو صناعتون یعرف به القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام العمل. علم اصول یک صناعته، یک فن، کنه یک صناعتی است که با اون صناعت قواعدی که ممکن است در طریق استنباط احکام واقع بشه اون قواعد شناخته میشه، به کمک این صناعت اون قواعد شناخته میشه. حالا کدوم قواعد؟ قواعدی که احتمالاً در طریق استنباط احکام واقع بشه یا قواعدی که در مقام عمل به کار بره، یعنی استنباط احکام ازش به دست نیاد ولی در مقام تشخیص وظیفه عملی به کار بره. پس بنابراین ایشون که مقداری تعریف رو تغییر دادن و یک تعریف رو یه بار دیگه از میکنم. هو صناعتون یعرف به القواعد التي یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام. اولتی یعنی باز یعنی قواعد التي، یا اون قواعدی که اولتی ينتهى الیها فی مقام العمل، ما در مقام عمل به اون قواعد میرسیم و دست پیدا میکنیم. این تعریف یه ویژگی ها و خصوصیاتی داره که در تعریف مشهور نبود. در تعریف مشهور بود که اصول چیه؟ این برادر که با در تعریف مشهور این بود که علم به قوال علم بالقواعد التي، درسته؟ علم به یک قواعدی بود که در طریق استنباط احکام شرعی به کار میره. به جای علم مرحومش آخوند صناعت را به کار بردن برای تأکید به کاربردی بودن این علمه. بالاخره بعضی از دانش‌ها جنبه نظریشون قوی تره مثل فلسفه، بعضی از دانش‌ها جنبه کاربردیشون قوی تره مثل منطق، یعنی که انم مقدمه یک علم دیگری هستن. اصول هم جنبه کاربردی داره برای علم فقه، به قول شما جنبه عالی داره. بنابراین برای تأکید به این عرضم حضور شما کاربردی بودن، عملی بودن این علم، ایشون تعبیر صناعت را ترجیح دادن. یعنی یه علمی است که حالت غرض اجرایی و عملی درش قوی تره، حالت فن و مهارت داره. بعضی از علوم بیشتر جنبه مهارته تا جنبه نظری، اینم از اون قبیله. بنابراین این تغییری است که ایشون دادن. یکی دیگه قید ممهده را در تعریف مشهور برداشتن. القواعد هو العلم بالقواعد الممهده، علم به قواعدی که الممهدت الاستنباط الاحکام شرعیه. چنین چیزی بود دیگه تعریف مشهور، قواعدی که فراهم شده، تمهید شده برای استنباط احکام شرعی. خب اون ممهده یه اشکالاتی داشت. اولا این قواعد اینجوری نیست که یه زمان اینا گردآوری شده باشه و تمهید شده باشه. اینا به تدریج به دست اومده این قواعد. وقتی شما میگه قواعد ممهده، استعمال مشتق عرضم به حضور شما ظهورش در چیه؟ ظهورش به قول معروف یا حقیقتش در متلبس بالمبدأ بالفعل هست، یعنی اینکه این قواعد اکنون موجودن همشون. مثلا اون زمانی که این تعریف مطرح شده انگار که همه این قواعد اصولی الان تمهید شده آماده الان هستن، در حالی که این قواعد در طول زمان خیلیش بعدها ممکنه به دست بیاد، انتها که نداره که. بنابراین خیلی از این قواعد در طول تاریخ و در طول زمان به مرور تحصیل شده به دست آمده. اینجوری نیست که در یک زمانی دفعتن این قواعد تمهید شده باشه و عرضم به حضور شما دیگه دست نخورده باقی بمونه تا ابد. بنابراین این ممهده یه همچین توهمی را ایجاد میکنه. نه، قواعد علم اصول مثل قواعد همه علوم دیگه آجر رو آجر یواش یواش به تدریج اینا کشف میشن، به دست میان، ایجاد میشن، تدوین میشن. درسته؟ این ممهده یه همچین اشکالی رو ایجاد میکرد. اشکال دیگه که ایجاد میکرد این بود که ممهده لاستنباط الاحکام شرعیه و العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام شرعیه، انگار که اون قواعد برای استنباط احکام شرعی هم فراهم شده بود، در حالی که بسیاری از قواعد اصولی برای استنباط فراهم نشده و تدوین نشده و تمهید نشده، برای علوم دیگه است. مثلا اونایی که ماره بحث الفاظه و مباحث الفاظه، قواعد مباحث الفاظ برای استنباط احکام شرعی نبوده از اول، برای تشخیص ظهور، برای تشخیص ظهور در الفاظ بوده، خب در اصول هم به کار رفته، برابری ممهده الاستنباط نبوده. این قید ممهده چنین اشکالاتی رو داشت، برای همین مرحوم آخون اینو اصلا برداشت و فرمود چی؟ و صناعتون یعرف و به هل قواعد اللتی، به جا قواعد ممهده گفت یعرف اللتی، یعرف و به هل قواعد اللتی یمکن و انتقه فی طریق استنباط الاحکام، ممهده رو حذف کردشون. این هم تغییر مناسب و خوبی بود. استنباط به کار بردن بوتا با یه تعبیر دیگری. اون قواعد تمهید نشده برای استنباط، اون قواعد تمهید شده در علوم مختلف، یه سریش تمهید شده برای استنباط، یه سریش اصلا هنوز تمهید نشده، هنوز گردآوری و فراهم نشده، یه سریش هم چی؟ نشده اصلا، برای این غرض نبوده از اول. قید دیگه ای که ایشون اضافه کرده در تعریف فرموده چی؟ فرموده که و صناعتون یعرف به القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، يمكن ان تقع، يمكن ان تقع رو گفتن. اینم دقت خوبیه، به جایی بوده. خیلی از مباحث در اصول مطرح میشه که در طریق استنباط قرار نمیگیره، ولی در اصول فقه هم هست، چون همین که به صورت احتمالی، به صورت مشکوک شاید در طریق استنباط قرار بگیره مورد بحث واقع میشه. مثلا مباحث مربوط به قیاس مطرح میشه تو اصول، مباحث مربوط به شهرت مطرح میشه، اینا که دلیل درست، دلیل و حجت شرعی نیستن که. اجماع منقول مطرح میشه، استحسان مطرح میشه، سد ذرایع مطرح میشه. پس بنابراین بحثایی در اصول مطرح میشه که در نهایت اینها به درد استنباط احکام شرعی میخورن یا نمیخورن؟ به درد استنباط نمیخورن، اما محل بحث واقع شده. پس یمکن ان تقع، نه اینکه تقع، در طریق استنباط. وقتی اونجا میگفتیم ممهد الاستنباط یعنی اینا اصلا برای استنباط آماده شدن و فراهم شد، در حالی که این قواعد اصلا برای استنباط احکام شرعی نیستن و ما اینا رو رد میکنیم، ما قیاس را به شدت رد میکنیم و میگیم این به درد استنباط احکام شرعی نمیخوره، پس در طریق استنباط واقع نمیشه. اما همین که از منظر بعضی ها مثل عامه یا بعضی از اصول این ممکنه در طریق استنباط قرار بگیره، همین به اصولی بودنش، برای اصولی بودنش کفایت میکنه، یه بحث اصولی میشه. پس بحث اصولی یه بحث یقینی نیست که حالا ما در نهایت به نتیجه برسیم که اینا در طریق استنباط واقعا هست. ممکنه باشه، ممکنه هم نباشه، همین که احتمالش باشه یه بحث اصولیه، درسته؟ پس این علتی یمکن و انتقه این فایده را داره که مباحث احتمالی، مباحث مشکوک، اینا را هم در بر میگیره که در اصول زیاده. نکته دیگه‌ای که در این خصوصیت دیگه‌ای که در این تعریف وجود داره که مناسبه و از همه اینا مهم‌تره، اون علتی ینتها الیها فی مقام العمل، که ما گفتیم که تعریف مشهور بزرگترین اشکالش بود که جامعیت نداره، یعنی شامل مباحث اصول عملیه نمیشه چون اینا در طریق استنباط قرار نمیگیره. یعنی ما با اصول عملیه حکم شرعی استنباط نمی‌کنیم، که ما در اصول با اصول عملیه وظیفه عملیمون رو پیدا می‌کنیم که چیه، حکم شرعی رو کشف نمی‌کنیم، درسته؟ حکم شرعی رو استنباط نمی‌کنیم، بلکه می‌بینیم آقا در مقام جهل، اصلا مال مقام جهله. در جایی که ما نسبت به حکم شرعی جاهل هستیم، وظیفه‌مون چیه؟ عرضم به حضور شما، ظن انسدادی مثلا بحث بود تو ظن و اینها، که اونم خارج می‌شد از تعریف مشهور اصول عملی عقلیه، اصول عملی شرعیه. این قیدی که ایشون اضافه کرده اصول عملیه رو هم در بر می‌گیره، اصول عملی هم در بر میگیره، برای اینکه میفرماید چی؟ علتی ینتها الیها، یا قواعدی که ما در نهایت به اون قواعد میرسیم در مقام عمل، که باید به این قواعد عمل بکنیم، یعنی باید به استصحاب عمل بکنیم، به براءت عمل بکنیم، حکم شرعی هم از توش در نمیاد. اینا رو هم در بر میگیره. پس اصول عملیه که اشکال بزرگ تعریف مشهور بود، در تعریف آخوند قرار میگیره. اینها خصوصیات مثبت این تعریف بود، تعریف آخوند. ولی اشکالاتی هم به تعریف آخوند وارد شده، اشکالات متعددی که باعث شده بعد از آخوند تعریف های دیگری ارائه بشه که ما انشالله سعی میکنیم در جلسه آینده اون تعریف رو جمع‌بندی کنیم و به یه تعریف نهایی برسیم. اشکالاتی که به تعریف آخوند وارد شده، یکی همون صناعته. ببینید صناعت یه مهارته. مثلا فرض بفرمایید به مثل نجاری، مثل آهنگری، تعریف مناسبی برای علم اصول نیست. علم اصول درسته عرضم به حضور شما ناظر به یک، یعنی جنبه مقدمیت داره برای یک علم دیگری به نام فقه، اما صناعت نیست. با این که این حالت داره، یه علم نظری است، یه علم نظری کاربردیه، یعنی یک علم نظری معطوف به خودش نیست، یک علم نظری است و با علوم عملی و مهارتی و فنی تفاوت داره. پس بنابراین صناعت یه تعبیر مناسبی برای علم اصول که دارای این همه بحث‌های نظری است، بحث‌های فکری، پر از مباحث فکری و نظریه، ما نمیتونیم بگیم صناعت، تعبیر مناسبی نیست. یک، دو، تعبیر زائدیه. حالا فرض کن بعضی از علوم کاربردی هستند، بعضی از علوم نظری هستند، این که لازمه تو تعریف بیاد. مثلا در فیزیک علمی نظری که مثلا به این مسائل میپردازه، شیمی علم نظری است که فلان فلان، علم مثلا کامپیوتر علم عملی است که نمیدونم، لزومی نداره. یک دانش کاربردی است که کاربردی بودن و نظری بودن، یعنی کاربردی بودن و غیر کاربردی بودن، یه ویژگیه. هر دوش هم تو همه علوم هست، یعنی تو هر علمی نگاه کنی یه سری مباحثش جنبه کاربردیش قوی تره، یه سری مباحث جنبه نظریش قوی تره. لازم نیست اینا ما بیان تو تعریف بیاریم، نیازی نیست که در تعریف آورده بشه. این مطلب اول. مطلب دیگر این که اصلا زائده، چون از خود تعریف در ادامه تعریف جنبه کاربردیش روشن میشه، یعنی چیزی که در تعریف معلوم میشه احتیاجی به تصریحش نیست. چون ما در ادامه میگیم چی؟ صناعت و یعرف و بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحکام، یعنی همی که میگه آقا ممکنه در طریق استنباط احکام به کار بره، همین کاربردی بودنش نشون میده. کاربردی بودنش یعنی علمی نیست فقط برای دانستن، برای استنباط احکام شرعی، یعنی علمی است برای به دست آوردن فقه، احکام فقهی. این خودش تو تعریف مشخص میشه، احتیاجی نیست که شما تعبیر صناعت بکار. پس اولا مناسب نیست، ثانیا زائده، ثالثا ضرر هم داره، ضرر هم وارد میکنه. آره خب از باب چی؟ حالا ضرر هم داره. مرحوم امام میگن که این یه اشکال بزرگی داره و این است که تمام علم و اصول در مبادی قرار میگیره. یعنی عرضم بزرگ شما علم اصول میشه چی؟ علم اصول اون قواعد نیست دیگه، صناعتی است که شما با اون صناعت اون قواعد را به دست میاری. بنابراین عرضم بزرگ شما تمام مباحث علم اصول اگه دقت کنیم در این تعریف از علم اصول خارج میشه، یعنی قواعدی که در طریق استنباط قرار میگیره یا قرار بگیره اینا علم اصول نیستن. علم اصول میشه یک صنعتی، یک صناعتی که ما میخواییم با اون صناعت، در که عرضم بزرگ شما علم اصول باید صناعتی باشه یا علم باشه که این قواعد در داخلش باشه، نه اینکه شما به کمک این قواعد، به کمک این صناعت قواعد را به دست بیاری. علم اصول خودمون قواعده، نه این صناعتی که شما باش علم قواعد را به دست میاری. پس بنابراین اصلا تعریف یک اشکال اساسی از این جهت داره و اونم که خود قواعد را در داخل علم اصول قرار نداده، خود قواعد را در داخل علم اصول قرار نداده. یعنی علم اصول یه چیزیست که شما با این عرضم بزرگ شما دانش یه چیز دیگری به دست میاری، خود اون چیزی که به دست میاری جزء علم اصول نیست، اینه که داخل در علم اصول قرار میگیره. این اشکال هم به هر حال عرضم بزرگ شما به ذهن میرسه. این صناعت تعبیر مناسبی برای تعریف نیست، اشکالی که وارد کردن اولیش اینه. دومی خب ببینیم حالا تعریف چی میگه در این قسمت. و صناعت اون یعرف به هم قواعد علتی یوم که نانتقه فی طریق استنباط الاحکام. چه احکامی؟ چه احکامی؟ همه ی علوم احکام دارن، ما احکام پزشکی داریم، احکام ریاضی داریم، احکام فیزیکی داریم، احکام دانش شیمی داریم. طریق استنباط احکام؟ کدوم احکام؟ احکام شرعی باید گفته بشه اینجا. احکام که شرع، احکام یعنی چی؟ نه اون در احکام، نه احکام یعنی چی؟ یعنی قوانین. احکام یعنی قوانین. خب قوانین کدوم علم؟ نه گفته نشده، قوانین شرعی، احکام شرع. پس قید شرعی لازمه اینجا. حالا بعضی قید الهیه بودن، الاحکام الالهیه مفروض. نه میدونن که تو تعریف، میدونی باید تعریف دقیق باشه، این که حالا میفهمن که منظور از احکام، احکام شرعی است، در که احکام علوم دیگه هم هستش. حالا ما الان در عرف ما، الان در عرف زبان فارسی وقتی میگیم احکام، همه میفهمن احکام شرعی، ولی در زبان عربی احکام با اینی که ما الان در فارسی میگیم احکام فرق میکنه. ما میگیم فلانی خیلی به احکام مسلطه، تو فرمودی تو عربی اینجوری نیست. تو عربی شما وقتی میگی احکام یعنی قوانین. نه خب معهود ذهنی خیلی ها نیستش، ما تو تعریف که نمیتونیم اتکا کنیم تو به معهود ذهنی بعضی ها. خب تعریف ها که برای شاگردان درسته، میگن تعریف یه علم ها. آره اون ماره مکالمه و مفاهمه، اون ماره مکالمه است. میخواد ایشون یه تعریفی برای علم اصول بگه که همه مخاطبین تو همه جای دنیا این رو بیاد بگیرن، درسته؟ بنابراین باید احکام یه تعبیری قیدی به نام مثلا احکام شرعیه، احکام الهیه چیزی بهش اضافه کنه که بقیه اضافه کردن. این اشکال دوم. اشکال سوم قید چرا؟ همه علوم ما احکام داریم، حکم داریم دیگه. مثلا شما میگی که آب در 100 درجه به جوش میآید، میگه حکم. خب قانونه دیگه، همینه دیگه، قانون همون حکم. من عرض کردم قانونه دیگه. قانون قانونهای تکوینی است، قانون قانونهای تشریعی است. بعضی قانونها قانونهای اعتباری و تشریعیه، بعضی قانونها قوانین تکوینیه. مثلا در پزشکی هم همینطوره. مثلا فرض بفرمایید گردش خون یه احکامی داره، یعنی یه قوانینی داره. قلب یه احکامی داره، یعنی یه قوانینی برای خودش داره. ریه قوانینی داره، یعنی احکامی داره. اینا همه پر از احکام هستن. چه چیزایی براش ضرر داره، چه چیزایی براش نفع داره. عرضم به حضور شما چه مقدماتی اگر انجام بشه چه به چه نتایجی منتهی میشه. اینا همش حکم دیگه، حکم کردنه. بنابراین آره، این قید اینجا لازم داشت. قید دیگری که اشکال سوم، قید کلیه، الکلیه. چون همون احکام شرعی هم احکام کلی داریم و احکام جزئی. مثلا شما وقتی میگی که این میز، مثلا این میز غصبیه، خب این کاری به علم اصول نداره. ما در علم اصول قواعدی را بحث نمی کنیم که به یه احکام جزئی برسیم. ما قواعدی بحث کنیم که به احکام کلی برسیم، احکام غصب، احکام طهارت، احکام صلات، احکام نکاح. اما اینکه این بنده خدا به اون محرمه یا نیست، یا شوهرشه یا نیست، یا این آقا ارث میبره یا این آقا ارث نمیبره، اینا احکام جزئی هستن. حکم این ما و این آب چیه، این حکم جزئی است. اما حکم میاه و آبها چیه، اینا احکام کلی هستن که برای استنباط اینا احتیاج داریم به چی؟ احتیاج داریم به اصول، اصول فقه. بعد احکام کلی را که ما کشف کردیم، احکام جزئی میشه چی؟ میشه مصادیق اون احکام کلی. بنابراین قید کلیت هم در تعریف علم اصول، قید کلیت هم میارن، قید فرعیت هم میارنش. البته اینا اشکالات مهمی نیست، واقعیت اینا اشکالات کمتر مهمیه. قید فرعی هم میارن، احکام الاحکام الکلیت الفرعیه، یا فروعات احکام میگن اصطلاحا. برای چیه اون؟ برای جدا کردن اصول دینه. ما یه احکام اصلی هم داریم، مثلا خداوند متعال واحد است، احد و واحد است، درسته؟ پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، خاتم انبیا است. معاد چه ارزم بزرگ شما چگونه اعتقادی است، احکامش چیه؟ اینا اصول دین هستن. ارزم به حضور شما قواعد اصولی برای استنباط احکام اصلی، یعنی اصول دین، برای استنباط احکام چیه؟ فقهیه. برای استنباط احکام فقهیه. پس بنابراین احکام فرعی هم اینجا، قید فرعی هم لازمه در برابر قید اصلی که مربوط به احکام اصلی اسلامه، که ما اصطلاحش میگیم اصول دین. این هم اشکال سوم یا چهارم. مثلا اشکال پنجم، مرموهای خویی مطرح کردن، دیگران گفتن. این اشکال مهمیه، این اشکال مهمتریست از این یکی دوتا اشکال آخری. ببینید در تعریف میفرماید که و صناعتون یعرف و به هل قواعد التی یمکن و انتقع فی طریق استنباط الاحکام اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. یعنی قواعدی که احتمالا در طریق استنباط احکام به کار میره. خب خیلی از قواعد هستن در علوم دیگه، قبلا عرض کردیم اینا حالت مانعیت، اون اشکال مانعیتی که در تعریف مشهور بود، اون اشکال اینجا برطرف نشده. قواعد رجالی هم در طریق استنباط احکام شرعی به کار میره. قواعد عربی هم به کار بره، ادبیات عرب، تمام قواعد مربوط به ارزم موضوع شما، همین ظهورات، ظهور الفاظ، اینا قواعد عربی هم تو هست تو اینا، و قواعد عربی هم برای کشف ظهور، برای کشف ظهور الفاظ شما نیاز به ادبیات عرب دارید، نیاز ارزم به حضور شما به معانی و بیان دارید، نیاز به علوم دیگه، علوم حدیث، قواعد مربوط به علوم حدیث، قواعد مربوط به منطق. پس بنابراین ما قواعد علوم دیگه هم داریم که اینا همشون در مجموع در طریق استنباط قرار میگیرن. پس شما میگه که اصول علم به قواعدی است که در طریق استنباط قرار میگیره. همه این علوم، همه علوم ارزم به حضور شما بخشی از اون، نمیگیم همه، آنچه تاریخ اسلام خیلی کاری نداشته باشیم اونجا بشه، ولی بخش قابل توجهی از علوم اسلامی در طریق استنباط احکام شرعی به کار میره. همطور که عرض کردم، مثل قواعد رجالی، مثل قواعد صرف، قواعد نحو، همه اینا برای فهم الفاظ لازمه دیگه، الفاظ روایات، برای اینا در طریق استنباط به کار میره. عرضم موضوع شما قواعد حدیث، قواعد منطق، در حالی که اینا جزء علم اصول نیستن، اینا جزء علم اصول نیستن، ولی در طریق استنباط هم به کار میرن. بالاخره در این مسیر قرار میگیرن. در این مسیر قرار آدم باید عربی بلد باشه، آدم باید منطق بلد باشه تا روایت رو بتونه استدلال کنه، تا بفهمه، رجال بلد باشه تا سندش درست باشه، یعنی قواعدش رو بلد باشه. خب این عرضم به حضور شما در این اشکال که در تعریف مشهورم بود، که در تعریف مشهورم بود، این اشکال اینجا برطرف نشده، یعنی مانعیت اغیار بر این قسمت جامعیتش برطرف شده، قسمت مانعیتش برطرف نشده. و بالاخره اشکال ششم، اشکال مرحوم محقق اصفهانی است در نهایت الدرایه، و ایشون میگن که مرحوم آخوند تمایز علوم را به غرض میدونست، گفت غرض واحدی که در هر علم هست باعث تفکیک این علم از علوم دیگه میشه، که ما در موردش مفصل بحث کردیم و یه خاطرتون باشه. اینجا ایشون در خود همین تعریف دوتا غرض را مطرح میکنه، بنابراین علم اصول باید دوتا علم باشه، باید دوتا علم بود نه یه علم، یعنی اون اصول عملیش باید یه علم دیگری بود، چون میفرماید که صناعتون یعرف و به هم قواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، از اجابت غرض دوم، اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. یعنی اصول چیه؟ اصول صناعتی است، فن نیست، که شما به کمک اون فن دو تا غرض دنبال میکنی، یکی قواعدی را که در طریق استنباط ممکنه واقع بشه به دست بیاری، یکی قواعدی را که در مقام وظیفه عملی لازم داری به دست بیاری. پس ما دنبال دو تا هدفیم در علم اصول، یکی استنباط احکام، یکی تحصیل وظیفه عملیمون، میشه دو تا غرض. پس باید بشه دو تا علم، پس یکی که وظیفه عملیمون بدونیم چیه وقتی که علم به تکلیف واقعی نداریم، یک همین است که نه اون حکم واقعی را اگه بتونیم به دست بیاریم، قواعدی که حکم واقعی را به دست میاریم باش، قواعدی که در صورت جهل به حکم واقعی تکلیفونو در مقام عمل بدونیم، میشه دوتا هدف دیگه، میشه دوتا غرض. پس اینا هم قدر جامع و قدر مشترکی ندارن که اینو بگیم آقا در نهایت دوتاش به یک غرض میرسه. یکی که نمیدونیم چیه، بالاخره حالا تقریر بحثشون است که قدر جامعه هم بین اینا نیست، بین چیزی که حکم شرع، بین چیزی که حکم شرعی واقعیه و اون چیزی که حکم شرعی نیست قدر جامعه وجود نداره. در نهایت دو غرضه، دو هدف، دو هدفه. پس برای این باید دو علم میشد نه یه علم اینا. ولی خب اینا به هر حال اشکالات درجه دومه. اشکال اصلی همون است که عرض کردم، یکی این است که مانعیت نداره، و عرضم به حضور شما اون اشکالاتی که گفته شده بود، حالا یکی همون قیودی که لازم بود اینجا، قید شرعی، کلی، فرعی، عرضم به حضور شما اون اشکال باز صناعت، اشکال صناعت که اصلا این موسوم رو برده بود روی چیز دیگری، نه رو اون قواعد. اینها اشکالاتی است که در تعریف باید رفع بشه. و بعد از مرحوم آخوند، عرضم بزرگ شما، از میرزای نائینی بگیر تا محقق حسین، شاگردان ایشون، تا محقق اصفهانی، تا آقای خویی، تا مرحوم امام، تا شهید صدر، اینقدر تعریف های متنوع گفتن که ما به همه اینا نمیپردازیم. تا آقایون معاصرینی که الان هستن و حیات دارن، اینا هر کدوم تعریفی رو پیشنهاد کردن که ما سعی میکنیم اون دو سه تای اصلی که قابل توجه، همش قابل توجه البته، ولی به نظر من تعریف بهتری میرسه، اینا رو در جلسه آینده در این موضوع که فکر میکنیم تموم بشه انشالله بررسی کنیم. آجا آیا بیاره آجا آیا سیلی
خدا آخون هم قبول داره بعدش میگیم که ما این تحقیل نداریم داران جامعیت و مالیت
تشکیل
داره یه شرق و اسمی میشه از هر چیزی از خودمون تحقیل.
بله، ولی میشه تعریفی ارائه داد که این اشکالات رو نداشته باشه. میشه بالاخره جنبه نسبی داره دیگه، جنبه نسبی داره. اینه میشه تعریفی بهتری هم پیدا کرد که لاقل این اشکالات رو نده. یه تعریف کاملی ممکنه نتونیم، ولی تعریف بهتری میشه پیدا کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.